سال حداقل 92. خب الحمدلله رسیده تا 1300 1350. قرار بر این بود که در 1403 به 1,800,000 برسه که یه مقدار فاصله داره. خودرو سه تا زل داره: مردم، خودروساز، تنظیم کرد که دولت باشه. اگر سراغ این سه تا زل بریم، هر سه تا زل امروز ناراضی هن. خودروساز 210 همت زیان داره، مردم ناراضی هن، دولت هم که خیلی راضی نیست از این وضع. ما اومدیم در مجلس قبل گفتیم یه سری نقاط مشترک هست که همه اینو قبول داریم. تو خودرو بحثا زیاده، تحت عنوان قانون ساماندهی این رو نوشتیم و ابلاغ شد. انتظارمون اینه به عنوان یه میثاقی که میتونه حداقل رضایت ها رو ایجاد بکنه، این رو با هم دنبال بکنیم. ولی متاسفانه این کار یه مقدار با کندی داره پیش میره. به نظر من ساده ترینش ماده 2 این هست که بیشترین نارضایتی رو الان در بین مردم ایجاد کرد. بنده که عضو کمیسیون صنایع هم سعی میکنم اخبار رو ریز به ریز پیگیری کنم، الان مردم یا همکارامون زنگ میزنن اطلاعات کافی ندارم. نحوه ثبت نام چه جوریه؟ گاهن دیر میدن، قیمت رو وسط افزایش میدن، وسط اینکه میخوان خودرو رو تحویل بدن. اتفاقات زیادی میفته که الان بالاخره خود ما هم الان تو جریان نیستیم. تغییرات بسیار سری، همه از جنس مدیریتی، نه تکنولوژی، نه ارز، نه بانک مرکزی. به نظر من یه بسته ثابت به همه ابلاغ کنن آقا به این صورت خواهد بود. این الان واقعا جاش خالی، ما هم حداقل این رو نمیدونیم، باید اینو دنبال کنیم. نکته دوم بحث مربوط به خودروی اقتصادیه. مسئله مهمیه. درسته در یه زمانی ما یه خودروهایی داشتیم که مثلا شاید از نظر کیفیت و بعضی از نکات امنیت سوخت مشکل داشت، ولی حداقل قشر متوسط و یه مقدار پایین‌تر میتونستن این خودرو رو خرید کنن. قرار بر این بود که خودروی اقتصادی، دو تا خودروساز سرمایه گذاری کنن، این خودروی اقتصادی رو تولید کنن. متاسفانه این تولید خودروی اقتصادی هم متوقف شده و مردم عادی نمیتونن. بقیه مواد رو هم من فقط اشاره میکنم، چند ثانیه وقتم مونده. در مورد اسقاط حتما عقب موندگی هست. قرار بود برای 1402 موتورسیکلت های بنزینی از سطح تهران جمع بشه، منابعش هم موجود بود در صندوق، انجام نشده. ماده 4 واردات هم همین جور، در خصوص عوارض بر خودروهای پرمصرف ناقص مونده. نصب نشان میزان تولید داخل انجام نشده.
تشکر میکنم جناب آقای طاهری. نفر بعد وقتشون رو دادن به جناب آقای روح الله عزتخواه، شماره 150. جناب آقای عزتخواه بفرمید. این یه توضیح بدم و خواهش میکنم یه لحظه زمان رو نگه دارید. نفر آخرم که صحبت میکنن در مرحله اول، انشالله صحبت آقای وزیر رو میشنویم. شش نفر بعدی انشالله بعد از صحبت آقای وزیر در خدمتشون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تبریک عید سعید قربان و تشکر میکنم از جناب آقای گلرو که وقتشون رو به بنده دادن. یه نکته آقای وزیر قبل از بحث اسقاط عرض بکنم. این خودروهای پارس تحویل زمستان، خیلی به ما این روزها اعتراض میکنن مردم و یه تجمعی هم جلوی مجلس داشتن که این خودروهای پارس قرار بود زمستان تحویل بشه. اولا تحویلش عقب افتاد 2-3 ماه، بعد هم قیمت نزدیک به 50% افزایش پیدا کرد. بنده به معاون خودرویی شما آقای وزیر گفتم موضوع رو، ایشون گفت که این افراد قرارداد نداشتن و پولی پرداخت نکردن، بنابراین هیچ ادعایی هم نمیتونن داشته باشن. به هر حال اگر برنامه ریزی شده، اگر اعلام شده برنامه و برای مردم به هر حال یه حق مکتسبه ایجاد شده، اینها منتظر موندن، پولشون رو پسنداز کردن که در آخر سال خودروی رو با اون پیشبینی که از قیمت ها داشتن تحویل بگیرن، این باید یکی پاسخگو باشه. جناب وزیر شما در یه مصاحبه هم گفتید که ما برخورد میکنیم با خودروساز، اما ما تا این لحظه برخوردی از شما ندیدیم در این قضیه. این رو حتما لطفا پیگیر باشید. اما در مورد اسقاط خودرو عزیزان، همکاران من، توجه بفرمایید که بحث بسیار مهمی است، چون تنه میزنه به موضوع سوخت. الان میدونید به هر حال عده‌ای پیگیر این هستن که برای ناترازی انرژی بحث گران کردن سوخت رو، ولی شما در همین قضیه اسقاط خودرو ببینید، طبق آمار وزارت صمت که بنده باز تشکر میکنم از سازمان گسترش صنایع که الان متولی اسقاط شدن، و به خوبی موضوع رو در سال 1402 پیش بردن. از آقای وزیر هم بابت این واگذاری مأموریت به سازمان ایدرو تشکر میکنم. اینها در سال 402 طبق قانونی که مجلس قبل اعلام کردیم 72,000 خودرو اسقاط شد در 402 و بیش از 500 میلیون دلار صرفه‌جویی مستقیم ارزی ایجاد کرد. یعنی اگر تکلیف برنامه هفتم 500,000 خودرو ما در برنامه هفتم نوشتیم سالانه باید اسقاط بشه، اگه این تکلیف عمل بشه در سال 1403 بالغ بر 3 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت در بخش سوخت. این خیلی رقم بزرگی است و اینجاست که ما تاکید داریم نریم دنبال سیاست‌های قیمتی و هی با گران کردن بخوایم کشور رو اداره کنیم. اگه همین یک قلم انجام بشه، اسقاط خودرو انجام بشه، خواهید دید که مسئله ناترازی انرژی هم تا حد زیادی حل میشه. در قضیه اسقاط، انجمن فعالین اسقاط خودرو هم همکاری زیادی با مجلس 11 داشتن که ازشون تشکر میکنیم و امیدواریم دستگاه وزارت سمت انشاءالله از حضور این عزیزان تشکلهای جمعی صنعت اسقاط استفاده کنیم. نکته آخر آقای وزیر، این ابلاغیه اخیر شما در مورد دستورالعمل ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانی، این باز دوباره خیلی اعتراض ایجاد کرده، صف ایجاد کرده، کارخونه دار میاد در دفتر وزارت خونه منتظر میمونه، امضای طلایی ایجاد شده، 79 ماده ابلاغ شده برای ثبت سفارش ارزی. این حتما دست و پاگیره و میتونه ایراد قانونی هم داشته باشه. لطفا رسیدگی بفرمایید و السلام علیکم.
تشکر میکنم جناب آقای عزت‌خواه. همکارم به جهت اینی که بتونیم آقای وزیر پاسخگوی صحبت‌های همه همکاران باشن، 6 نفر بعدی رو هم اسامیشون رو میخونیم که نظرات اونها رو هم داشته باشیم، که آقای وزیر در پایان پاسخگوی نظرات همه نمایندگان باشن. از این جهت یه تغییری در روند اداره جلسه به وجود اومد. نفر بعد جناب آقای آسد محمد پاکمر، شماره 33. جناب آقای پاکمر بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض تبریک عید و قربان محضر ملت شریف ایران اسلامی. اما در رابطه با قانون ساماندهی صنعت خودرو که در سال 1400 مصوب شد و امروزه در سال 1403 به چه مقدار با این گزارش از اجرای قانون واقعا رسیدیم، خیلی مهمه با این بپردازیم. من ابتدا خدمت همکاران عزیز میخوام عرض بکنم که این قانون برای چی مصوب شد، بنابود چه مشکلی رو در کشور ما حل بکنیم، به چه اهدافی از تصویب این قانون میخواستیم برسیم، آیا رسیدیم یا نه، به چه مقدار. من میخوام یه اشارهی به سال 1399 و 1400 داشته باشن. دوستان یادتون هست که کمبود خودرو در بازار چه وضعیتی پیدا کرده بود، چه بازار سیاهی شکل گرفته بود، چه دلالی اتفاق افتاد، چقدر قیمت نجومی روی این خودروها به ویژه خودروهای خارجی اتفاق افتاد، صف انتظار مردم برای تحویل خودرو مباحث ثبت نام چقدر گسترده بود، آیا خودرویی که ثبت نام میکردن به موقع تحویل داده میشد یا این که نه همیشه به عهدشون این شرکت‌های تولید خودرو در داخل کشور عمل نمی کردن و در حق مردم جفا می کردن، آیا خودرویی که مردم ثبت نام می کردن همون خودرو تحویل می شد یا این که بعد از مدتی بنا به دلایلی از جمله تحریم و غیره می دیدیم اون خودرو تحویل نمی شه و اجبار برای کسی که ثبت نام کرده پول داده با پول این مشتری ها تولید شده خودرو، ولی متاسفانه خودرویی که اونها مورد درخواستشون بوده داده نمیشه، آیا خودرویی که ثبت نام میکردن با همون کیفیتی که مد نظر بود با اون کیفیت تحویل داده میشد؟ به والله اینجوری نبود، خودروها اون کیفیت آنچنانی رو نداشتن. اگر قانون ساماندهی خودرو واقعا در سال 1400 مصوب شد به خاطر حمایت از مردم بود، به خاطر ایمنی کردن سفرها بود، به خاطری که بسیاری از خودروهایی که در جاده تردد میکردن اکثرا خودروهای فرسوده بودن، مصرفشون بالا بود، سرمایه ملی رو با این مصرف بالای سوخت در حقیقت داشتیم هدر میدادیم. اهداف ما از تصویب قانون
واردات خودرو این بود که خودرو وارد بشه، خودروی نو وارد بشه، خودروی کار کرده با زیر 5 سال کار کرد وارد بشه. آیا این واقعا اتفاق افتاد؟ تنظیم بازار انجام بشه، کاهش مصرف صورت بگیره، تولید خودروهای به هر حال هیبریدی و برقی رو ما داشته باشیم، سرمایه گذاری تو حوزه خودرو انجام بشه، صنعت خودرو متحول بشه، بتونیم شرکت هایی که در داخل کشور دارن خودرو بی کیفیت تولید میکنن از انحصار خارج کنیم، رقابت پذیری در حوزه صنعت خودرو ما.
تشکر میکنم جناب آقای پاکمر. نفر بعد وقتشون رو دادن به جناب آقای مهداد لاوتی، شماره 86. جناب آقای لاوتی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای وزیر، بنده هم عرض ادب و خدا قوت و خسته نباشید دارم خدمت حضرت عالی. اولین مطلبی رو که خدمت جناب عالی عرض بکنم این است آقای دکتر، سهام دولت، خود جناب عالی بهتر از بنده واقف هستید، من جهت استحضار دارم عرض بکنم، تو ایران خودرو 7%، در سایپا چه حدود 12%. آقای دکتر چرا دولت حاضر نیست این سهم 7% و 12% خودش رو واگذار بکند، شرایط رو برای دیگر خودروسازان و بخش خصوصی فراهم بکند؟ خود جناب عالی، خود شما هم شاید هم گله‌مند باشید. خب این مقدار سهام محدود باعث شده دولت دخالت بکنه، توی انتخاب هیئت مدیره دخالت بکنه، توی ارزم حضور خدمت شما انتخاب مدیر عامل حالت بکنه. آقای دکتر علی آبادی، من روی توان شما خدا رو شاهد میگیرم، اینو غالبا عرض میکنم، من واقعا اعتقاد دارم در زمان شما بذارید اتفاق بیفته. آقا دولت پاشو باید از اقتصاد کشور بذاره بیرون. بابا ما باید بخش خصوصی رو به عنوان یک عامل اقتصادی مهم در کشور باور داشته باشیم آقای دکتر، اگر ما یه روزی میخواد اقتصاد ما درست بشه. این یه نکته دوم های دکتر، طرح ساماندهی خودرو خود در سال 1401 تصویب شده، خودروهای ارزم بزرگ خدمت شما با بیش از 5 سال کار کرده. البته من از این بابت نگرانم، واقعا این یه نوع توهین هم بود به ملت ایران. چرا ما وضعیت خودروسازی ما این به این جا رسیده؟ الان ما باید اصرار داشته باشیم که خودروی با بیش از 5 سال کار کرده رو وارد کشور بکنیم. اما همین هم اجرا نشد آقای دکتر. اگر شما نگران ارز هستید، چرا واقعا بستر فراهم نمی کنید از ارزهایی که در اختیار خود مردم هست؟ چرا از سرمایه گذاران خارجی استفاده نمی کنید که شرایط رو برای توی کشور شرایط رقابتی بکنیم؟ آقای دکتر من جهت استحضار رو شما عرض بکنم، ما سالیانه 1,500,000 خودرو نیاز داخل ماست، ما 900 تا 1 میلیون داریم تولید میکنیم. تفاوت این دو تا عدد عرضه و تقاضا با هم همخوانی نداره. خودروساز داخلی ما هر روز کیفیتش داره میاره پایینتر، قیمت ها رو هر جوری که دلش میخواد داره عرضه میکنه. من خواهش من نکته آخری هم که میخوام عرض بکنم آقای دکتر، ما الان یه چیز حدود 100 میلیون لیتر مصرف بنزین واست. خب در صورت خود در اتحادیه اروپا مصرف اونا 3 تا 5 لیتره، خب ما مصرف ما الان در حال حاضر 8 تا 10 لیتر از خود در داخل کشور. ما اگه بتونیم آقای دکتر شرایط رو به صورت رقابتی به وجود بیاریم، هم خود و ساد
آقای لاوتی. تشکر میکنم. نفر بعد جناب آقای نصرالله پژمانفر، شماره 26. جناب آقای پژمانفر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ارادت دارم خدمت یکایک که سروران گرامی جناب آقای دکتر علی آبادی. الحمدلله ما تعاملات خوبی رو خدمت آقای دکتر و تیمشون در کمیسیون عصر 90 داشتیم، ان شاءالله ادامه خواهیم داد و بتونیم کمک بکنیم به موضوع فعالیت های وزارت صنعت و معدن در ارتباط با مسئله خودرو. آقای دکتر دو تا نکته رو من خدمت جناب عالی عرض میکنم. یکی بحث کیفیت خودرو هستش که خب یه مقداری نارضایتی رو در آهاد مردم بالا برده. ما در ارتباط با این موضوع آماری که گرفتیم موضوع خرابی و ایرادهایی که در خودرو هست در مقایسه با کشورهای دیگری که تولید خودرو دارن ما تقریبا 3 برابره. این مسئله طبیعتاً احتیاج به یک برنامه ریزی داره که ما بتونیم این موضوع رو که در واقع یک نقطه ضعفی هستش بتونیم برطرف کنیم. این برنامه وزارت شما در ارتباط با این موضوع چیه؟ 2 نکته رو من به ذهنم میرسه کمک میکنه. یکی بحث نظارت در ساخت رو اگر ما بالا ببریم میتونه مؤثر باشه. مستحضر هستین شرکت‌های بازرسی که امروز دارن در واقع اینا این نظارت رو دارن انجام میدن، چون هزینه این نظارت رو جناب آقای دکتر علی‌آبادی هزینه این نظارت رو از خود خودروساز مستقیم دریافت میکنن، لذا سختگیری نمیکنن. اگر این کار رو شما بیایید برنامه ریزی اینجوری داشته باشید که این شرکت‌هایی که در واقع بازرسی خودرو دارن، شرکت‌های خودروساز اون حق و نظاره رو بدن به سازمان استاندارد یا به شما بدن، شما بدید به این سازمان‌های بازرسی که در واقع اینها بشن عامل شما نه عامل خودروساز، در واقع اینجوری میتونه کمک بکنه. یکی هم مسئله خود پلتفرم‌ها هستش که باید یه مقداری تغییراتی درش داشته باشه که ما بتونیم کار رو انجام بدیم. اینم یک مسئله مهمه. مسئله دوم، من ضمن اینی که خیلی تشکر میکنم از جناب عالی که بالاخره در حوزه خودرو روی خودرو برقی کار شده، کار خوبی هم شده، ارزشمند هم هستش، اما به هر حال آقای دکتر ما توی کشور یه درصد قابل توجهی خودروهای عرض شود که بنزینی داریم. این اهتمام وزارت صنعت و معدن در حوزه خودروی برقی نباید ذهن سازمان شما را از باقی بخش ها برگردونه. به نظرم نسبت به این موضوع هم باید به صورت کار ویژه بشه و عرض شود که ما برنامه رو در ارتباط با ارتقا و نکاتی که بعضی دوستان الان آقای لاهوتی فرمودن، اینه که ما مصرف بنزین رو در این خودروها کاهش بدیم، یه مقداری باید جدیتر گرفته بشه. اینجوری الان تداعی میشه که وزارت خونه از موضوع خودروی بنزینی گذشته به برقی معطوف شده. خیلی متشکرم، در خدمت هستیم.
آقای پژمان فرد تشکر میکنم. نفر بعد وقتشون رو دادن به جناب آقای احمد بخشای شماره 11. جناب آقای بخشایش بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر جئنا ببضاعه مزجات فوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. من از آقای انارکی نماینده محترم رفسنجان تشکر میکنم که وقتشون رو به من دادن. جناب وزیر خدا قوت، شما در مبنا خوب درخشیدید ولی در وزارت سمت خیر. چند تا سوال دارم. آیا شما شبا خوابتون میبره از این که خودروسازان ایرانی اتومبیل بی کیفیت، کم کیفیت تولید کنن و به خورد ملت شریف ایران بدن؟ آیا شما شبا خوابتون میبره که خدمات پس از فروش ایران خودرو و سایپا مردم ایران رو به سخره گرفتن؟ اتومبیل داران به دنبال این تعمیرگاه و اون تعمیرگاه میگردن. سال گذشته میدونید که 19,000 جوان ایرانی در تصادف جاده‌ای از بین رفتن؟ از یه طرف تعالی جمعیت داریم، اصرار میکنیم که مردم زاد و ولد کنن تا جمعیت جوان بشه، از یک طرف شما و اتومبیل های شما جوانان رو به سخره میکشن. چرا پس از 45 سال از انقلاب که 3 نسل از مردم ایران رو در نوردیده با شعار خودکفایی که حزب توده مبدع اون بود شما بهش متعهد هستید و حدود 60,000 خودروساز در ایران 85 میلیون جمعیت ایرانی رو به سخره گرفته، به گروگان گرفته، چرا اجازه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نمیدید تا پروسه رقابت شکل بگیره و خودروسازان طلبکار از مردم نباشن؟ شما که 4 میلیارد دلار بنزین وارد میکنید، این هم رو وارد کنید تا مردم و فضای کشور پویا بشه. جناب وزیر آیا شما در وزارت فخیمه خودتون از جابجایی‌های محفلی و دوستانه ایدرو و سایپا خبر دارید؟ اصلا میدونید اونجا چه خبره؟ بخشنامه ی آقای مخبر رو زیر پا میذارید تا دوستان به نوا برسن و به ریش همه بخندن. از بابک احمدی و توسل مهر این سوال رو لطفاً بپرسید، فضا رو کشل یافتن، لطفاً نظارتتون رو بیشتر کنید. راستی از سند فولاد چه خبر؟ این همه سود فولاد به کجا میره؟ چرا معادن در شهرستان‌های کم برخوردار و کویری حاضر نیستن مسئولیت‌های اجتماعی خود رو طبق بند زی ماده 74 برنامه ششم به سامان برسونن؟ اون 5% حاصل سود فروش که قرار بود خرج شهرستان‌ها بشه کجا کشید؟ کارخانه سیمان اردسون میگه من فقط مالیات میپردازم، هیچ مسئولیتی رو نمیپذیره. از آب اردستان، از برق، از آسفالت اون منطقه استفاده میکنه، هوا رو آلوده میکنه، ولی پاسخگوی منطقه نیست. شما چه نظارتی بر اونها دارید؟ متشکرم جناب وزیر.
جناب بخشایش تشکر میکنم. نفر بعد جناب آقای مهدی اسماعیلی، شماره 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت ملت شریف ایران و همکاران ارجمند خودم و تشکر میکنم از زحمات و تلاش های جناب آقای دکتر علی آبادی و همکارانشون. مجبورم چند تذکری را خدمت جناب آقای وزیر عرض بکنم. آقای وزیر، کی این تراژدی غمبار خودروسازی در ایران جمع میشه و به سرانجام میرسه؟ فلسفه تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو چه بوده؟ مجلس چرا ورود کرد در سال 1400 و چرا در سال 1401 به وزارت سمت این قانون ساماندهی ابلاغ شد؟ مردم ما دائما از وضعیت خودرو مینالند. چرا یک کارسازی متقن و عاجلی انجام نگرفته؟ بروز کردن خودروهای تولیدی متناسب با استانداردهای جهانی، دریافت بدون دردسر خودرو از سوی متقاضیان خودرو، کیفیت نامناسب خودروها و خدمات پس از فروش که مشکلات عدیده ای رو برای خریداران خودرو و خودروداران ایجاد کرده، که اینا تمام میشه؟ احساس میکنیم علارغم گذشت بیش از 50 سال از سن صنعت خودروسازی در کشور، هنوز این صنعت خودروسازی ما نوزاد هست. کی باید این نوزاد به بلوغ برسه و صنعت خودروسازی ما بتواند در عرصه های داخلی و خارجی خوب بدرخشد و مردم از یک خودروی ایمن و با کیفیت برخوردار بشن؟ اینا دغدغه هایی است که مردم ما دائما از وزارتخانه شما خواستار هستند. و نگرش های جزیره‌ای و سلیقه‌ای در صنعت خودرو همواره سایه افکنده. اینا رو جمع کنید، واقعا بر مبنای یک نقشه راه منسجم و علمی صنعت خودرو را پیش ببرید. این از جمله انتظاراتی است که باید شما بهش توجه بکنید. آقای وزیر، بر اساس ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو قرار بود که شما با همکاری وزارت ارتباطات، نیرو و راهشهرسازی و معاونت علمی فناوری رئیس جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی استفاده بکنید. این به کجا رسید؟ هرچند تقدیر و تشکر می‌کنیم از اهتمام شما نسبت به تولید خودروهای برقی و هیبریدی، اما همچنان خودروهای بنزینی دارای مشکل فراوانی است. به اینا توجه لازم را داشته باشید. ممنون و متشکر.
نفر بعد جناب آقای سید حسن هاشمی، شماره 52. نفر آخری است که خدمتشون هستیم، بعد از اون انشاءالله سر خدمتهای بزن.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر علی آبادی،
ببخشید، بنا شده بود که آقای نخعی اجازه میدین
استدعا میکنم بشه.
تشکر میکنم. نفر بعد جناب آقای مصطفی نخعی، شماره 152.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اولا تشکر میکنم از این جلسه‌ای که در ارتباط با موضوع خودرو برگزار شد، موضوعی که دغدغه بخش قابل توجهی از جامعه ما هست. خب همه ما میدونیم دلایل متعددی از جمله اصرار بر مدیریت دولتی و همینطور انحصار ناشی از تعرفه های وارداتی که حالا در یک مقاطعی به طور کلی بحث واردات ممنوع شد، اینها باعث عقب ماندگی های جدی در فناوری و امکانات در خودروهای تولید داخل کشور شده. حوزه های عقب ماندگی متعددی هست که من اگر بخوایم یه نگاه تخصصی داشته باشیم 3-4 تا از این حوزه ها رو خیلی سریع مرور میکنم. نکته اول بحث پیشرانه یا موتور خودروها هست. خب ببینید، در شرایطی که بیش از 90% خودروهای تولید داخل متعلق به دو خودروساز بزرگ ما یعنی ایران خودرو و سایپا هست، اینها هنوز نتونستن یک موتور بروز و قدرتمند مطابق با سلیقه ایرانی ها تولید بکنن. یک خودروساز معتبر تو دنیا پیدا بکنید با این تاریخچه که هنوز نتونسته باشه یک موتور رو 0-100 خودش تولید بکنه، یک موتور بروز. یا حوزه گیربکس به همین ترتیب، با وجود جوانان نخبه و دانشمندی که ما تو کشور داریم و با این همه رانت و امتیاز و انحصاری که برای اینها به وجود آوردن، هنوز اینا نمیتونن یک گیربکس اتومات معمولی نسل 1 تولید بکنن تو کشور. خب این خیلی زشته. بازار جهانی رو نگاه بکنید، تقریبا همه خودروها گیربکس اتوماته مگر کاربردهای خاص. حوزه بعدی بحث امکانات رفاهی هست که اصلا دیگه نیاز به توضیح نداره. یا بدتر از همه اینها حوزه ایمنی، سالانه بین 16 تا 28 هزار نفر در جاده های کشور در این تصادفات جاده‌ای متاسفانه جان خودشون رو دارن از دست میدن. یکی از دلایل اصلی این اتفاقاتی هم که داره میفته ضعف در ایمنی خودروهای تولید داخل هست. مردم هنوز در ذهنشون هست این حادثه زنجیره‌ای تصادفی که در بهبهان اتفاق افتاد، ایربگ خودروها باز نشد حتی. خب چه کسی باید پاسخگوی مردم باشه؟ این خانواده هایی که دارن بی سرپرست میشن، خانواده هایی که دارن داغدار میشن. مگر نه این که این استراتژی رو و این مأموریت رو وزارت صنعت به عنوان حاکمیت باید برای این خودروسازها تعریف بکنه؟ پاش وایسته. چطور اصرار دارید در بحث تعیین مدیر عامل، در بحث تعیین هیئت مدیره ها حتما نظر شما اعمال بشه، با اینکه مجموع سهام شما تو این دوتا خودروساز به 20% هم نمیرسه؟ اون وقت پای تعریف این مأموریت ها، این استراتژی های اساسی چرا وای نمیستید؟ نکته بعد و که یک سوال جدی هست بحث ناترازی بنزینه. خب همه میدونن تولید خودروهای با مصرف سوخت بالا و مهمتر از اون نداشتن برنامه مدون و مشخص برای اسقاط خودروهای فرسوده، اینها جز به دلایل اصلی ناترازی بنزین تو کشور هست. سالانه 1.5 میلیون خودرو وارد ناوگان حمل و نقل کشور میشه. چند تا خودرو، کدوم مشوقو برای مردم ایجاد کردیم که تشویق بشن برن برای به سمت خارج کردن خودروی فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور؟ خب اینا سوالات اساسی هست. جناب آقای دکتر علی آبادی، شما قول تولید خودروهای برقی رو دادید، بفرمایید امروز چند درصد خودروهای تولید داخل امروز خودروهای برقیه؟ اینو توضیح بدید. با فرض اینکه اصلا خودروی برقی تولید شد یا اصلا وارد شد،
آقای یوسفی بفرمایید. اخطار قانون اساسی، همکاران رو دعوت بفرمایید که دوستان اخطار و تذکراتشون رو بدن.
اختار قانون اساسی، در خدمت آقای محمد تقی نقدعلی هستیم، شماره 282. جناب آقای نقدعلی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اختار بنده اصل 67 قانون اساسی است که ما سوگند یاد کردیم به حسب مصالح کشور عمل کنیم. ریاست قوه مجریه به شهادت رسید، ولی قوه اجرا با قوت و قدرت دارد کار خودش رو انجام میده. الان یک ماه قریب یک ماه که مجلس تشکیل شده، امروز باید کمیسیون ها اعلام بشه، ولی شنیده ها که از اینه که